با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به اپیزود ویژه از پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. دوستانی که این پادکست رو دنبال میکنن در جریان هستن که در حدود 2 سال گذشته برنامه این بوده که هر ماه 1 اپیزود منتشر بشه، اما به دلیل شرایط نامناسبی که در 2 ماه گذشته در کشور وجود داشت و طبیعتاً روح و روان همه ما تحت تأثیر اون بوده و هست، بنده اپیزود جدیدی رو ضبط نکردم، چون به قول لسان الغیب حافظ شیرازی، کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. اما امروز به نظرم رسید که در قالب یک اپیزود ویژه در مورد موضوع مهمی با شما صحبت کنم که فکر میکنم این روزها خیلی داره به چشم بیاد و منشأ اثرات بزرگی از گذشته تا به حال بوده. موضوعی تحت عنوان نظام حکمرانی دادگریز. از اینکه بنده رو در این اپیزود ویژه دنبال میکنید از شما سپاسگزارم و باید عرض بکنم که این اپیزود در آذر 1401 ضبط شده. اجازه بدید بحث رو از اینجا آغاز بکنم که چرا داده و تحلیلگری اون اهمیت بالایی داره. ما یاد گرفتیم که حکمرانی و مدیریت رو معادل تصمیم گیری بدونیم و وقتی در مورد تصمیم گیری صحبت میکنیم، داده، بینش و تحلیلگری میتونه سنگ بنای اخذ تصمیمات با کیفیت و تصمیمات با اثرات پایدار باشه. اما حکمرانی داده محور چیه؟ حکمرانی داده محور یعنی به کارگیری مؤثر داده و تحلیلگری های مبتنی بر اون در تمام شؤونات حکمرانی. به بیان دیگه حکمرانی داده محور یعنی بهره‌گیری حداکثری از تحلیل‌های داده محور در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات کلان، پایش عملکرد و رصد رشد و توسعه یک کشور یا یک جامعه. حکمرانی داده محور رو همچنین میتونیم یک تلاش مستمر برای ارزیابی نقاط و ضعف و قوت خودمون و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی جامعه‌مون بدونیم. وقتی صحبت از حکمرانی داده محور می‌کنیم، نقطه مقابلش حکمرانی داده گریزه که وقتی درگیر این حالت میشیم، معمولاً سیاست‌های نامناسب و تصمیمات ملی بیکیفیتی رو از این طریق و در این حالت اتخاذ میکنیم. وقتی شما حکمرانیتون مبتنی بر داده است، نبض جامعه در دستتونه و اطلاع دقیق و سریع دارید از آنچه که زیر پوست یک شهر، کشور یا جامعه داره میگذره. در این بخش از عرایزم میخوام چند تا از ویژگی‌های حکمرانی داده محور رو خدمتتون عرض بکنم. حکمرانی داده محور اساساً حکمرانی حقیقت جوست و نه حقیقت پوش. ما در حکمرانی داده محور کمتر درگیر تعصب و لجاجتیم و بیشتر آماده پذیرش واقعیت‌ها و حقایقی هستیم که در اطرافمون وجود داره. حکمرانی داده محور از شفافیت استقبال میکنه، به این دلیل که اعتماد به نفسی داره که فکر میکنه هر مسئله‌ای که وجود داشته باشه رو میتونه با روشی منطقی حل بکنه. ولی در حکمرانی های داده گریز به دلیل عدم این اعتماد به نفس، ما فضای ابهام رو ترجیح میدیم، چون تو فضای ابهام خیلی مشخص نمیشه که عملکردها چگونه است یا حداقل مقصران درجه 1 و به نوعی اونهایی که انگشت اتهام باید به سمتشون باشه ممکنه قصر در برن و نورافکنی روشون تابونده نشه. حکمرانی داده محور حکمرانی مسئولیت پذیر و پاسخگوه. گاهی وقتا من تعبیری که استفاده میکنم میگم حکمران داده محور حکمران گردنگیره، یعنی مسائل رو گردن میگیره، نه اینکه همه مسائل رو توش فرافکنی بکنه و بعد دلایلش رو به بیرون از خودش ارجاع بده و هیچ چیز رو حاصل از سیاست‌ها، تصمیمات و عملکرد خودش ندونه. حکمرانی داده محور بر مبنای دقیق گویی و دقیق سنجی است و نه کلی گویی و سنجش گریزی. حکمران داده محور با واژه ها بازی نمی کنه. حکمرانان داده محور پشت واژه‌ای تحت عنوان مردم قائم نمی‌شند. اگر ما جایی می‌گوییم مردم این را می‌گویند یا مردم این را می‌خواهند، این باید مبتنی بر داده باشد، نه مبتنی بر حدس و نه مبتنی بر آنچه که ما دوست داریم مردم آن را بخواهند. و وقتی از این زاویه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم حکمران داده محور هیچ موقع دست به داده سازی و داده بازی نمی‌زنه، بلکه دنبال داده کاوی و تحلیل داده هاست برای اینکه درک دقیقی از مسائل و مشکلات به دست بیاره تا بتونه راه حل های دقیق و مناسبی رو تجویز کنه. حالا با این مقدمه میخوام سوالی رو بپرسم. واقعاً به زعم شما جایگاه داده، تحلیلگری اون، آمار و افکار سنجی در حکمرانی ما کجاست؟ و چقدر امکان پذیره و ما استقبال میکنیم که به صورت مستقل با روشی علمی و به دور از تعصب بررسی‌های مختلفی در کلیه شؤونات حکمرانی در کشورمون اتفاق بیفته؟ به طور خاص من میخوام به 2 ماه اخیر کشور اشاره بکنم. در این 2 ماه ما چه مطالعه، چه افکار سنجی و چه بررسی عمیق و دقیقی رو از مسائلی که باعث به وجود اومدن این 2 ماه و التهابات شده انجام دادیم و چقدر تلاش کردیم که دغدغه ها رو شناسایی کنیم؟ حالا این دغدغه ها 1% مردم یا 99% مردم چیزی است که قرار این آمارها و افکار سنجی ها به ما بگن، اما ما الان میبینیم که چنین چیزی رو مشاهده نمی کنیم. افراد مختلفی پشت تریبون ها در دل روزنامه ها و نشریات خودشون صحبت می کنند و آمارهایی ارائه می کنند. مثلا X% از مردم چنین باوری دارند، Y% از اونها با چنین موضوعی موافق یا مخالفند. اما سوال مهم اینه، این آمار و این اطلاعات از کجا داره میاد؟ بر اساس کدام مطالعه طراحی شده یا افکار سنجی دقیقی صورت گرفته؟ توسط چه کسی؟ با کدام نمونه آماری معرف یا قابل تعمیم به جامعه‌ای که ما توش داریم زندگی می‌کنیم؟ من بعضی وقتا به مزاح به دانشجوانم عرض می‌کنم، میگم فرق می‌کنه پرسشنامه خودتون رو در خصوص یک موضوع فرهنگی ببرید پس از اتمام نماز جمعه پخش بکنید یا اینکه پس از اتمام یک مهمانی شبانه در نزدیک‌های صبح پخش بکنید تا این پرسشنامه پر بشه. خب هر دوی این پرسشنامه‌ها پرسشنامه‌هایی است که در یک نمونه آماری بایاس یا سوگیرانه داره توضیح میشه. پس خیلی اهمیت داره که وقتی ما صحبت از داده محوری می‌کنیم، ببینیم آیا تونستیم یک نمونه آماری معرف داشته باشیم و بعد آماری که ارائه می‌کنیم make sense کنه و معنادار باشه برای جامعه، که وقتی میشنوه اعتماد بکنه و سرمایه اجتماعی ما دچار خدشه نشه. حالا اگر ما این آمارها و نظرسنجیها و به تعبیر دیگه افکار سنجیها رو درست انجام بدیم، اون وقت افراد دیده میشود نظرشون، به حساب آورده میشن. و وقتی کسی دیده بشود و به حساب آورده بشه، چقدر احتمال داره برای بیان نظراتش خیابان رو انتخاب بکنه و برای بیان نظراتش داد زدن رو انتخاب بکنه؟ ولی وقتی شما ایگنور میشی، ندید گرفته میشی و هیچ جای عدد خودت رو توی آمار نمیبینی، توی افکار سنجی نمیبینی، توی به عنوان مثال یک انتخابی برای یک مسئولی در کشور نمیبینی، اون وقت مجبوری که یک راه دیگه رو انتخاب کنی برای اینکه بگوی من هستم و من خلاف آنچه که شما دارید میگید باور دارم. و این همون نقطه‌ایه که حکمرانی داده محور میتونه آشتی داشته باشه با مردمش و به جای اینکه با مردمش وارد فرایند یک به دو کردن و عذر میخوام کل کل کردن بشه، وارد فرایندی میشه که مسائلشون رو به درستی شناسایی بکنه و حل بکنه. اجازه بدید از روزهای اخیر مثالی براتون بزنم، اما قبلش یک داستان براتون تعریف کنم. من از 3 سالگی فوتبال بازی میکردم و این تا پایان دوران دانشجوییم ادامه داشت. شاید یکی از علاقمندی‌های اصلیم هم دیدن فوتبال بود، هم فوتبال باشگاهی که به طرز دو آتیشه‌ای طرفدار یک تیم فوتبال بودم و چه فوتبال ملی. پس از واقعه تلخی که توی سال 98 در مورد مرحوم سحر خدایاری دختر آبی افتاد و به سبب اینکه نتونست توی ورزشگاه بره و بعد مشکلاتی براش به وجود اومد دست به خودسوزی زد، استوری رو منتشر کردم و نوشتم این فوتبال دیگه برای من ارزش نداره، فوتبال باشگاهی که جانی به خاطرش از دست بره دیگه برای من امکان دنبال کردنش وجود نداره. اما توی سطح ملی کماکان به دنبال کردن فوتبال ادامه میدادم، تا جایی که در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 هم کلی هرس خوردم تا تیم ملیمون به جام جهانی راه پیدا بکنه. اما در بازی ایران و انگلیس حس عجیبی رو تجربه کردم و اون حس این بود که هیچ هیجانی برای دیدن این بازی نداشتم و اجازه بدید بگم اصلا بازی برام مهم نبود. یک نیمه به زور خودم رو روبروی تلویزیون نگه داشتم و به محض اینکه نیمه دوم شروع شد راهی خلاصه کوچه و خیابون شدم در این شهر آلوده برای اینکه قدم بزنم و پس از پایان فوتبال به منزل برگشتم. البته هیچگاه آرزوی شکست هیچ ایرانی رو نکردم و نخواهم کرد. جایی که نام ایران میاد این موضوع طبیعتاً برای من خط قرمز میشه، اما اون برد و باخت هم دیگه برام اهمیت چندانی نداشت، به نوعی در حوزه علاقه من دیگه نبود. تجربه عجیبی بود. بعدش داشتم به این فکر میکردم که آیا افراد دیگه هم این تجربه رو داشتن و بعد دیدم تجارب بدتری هم اتفاق افتاده. یعنی افرادی رو دیدم که در شب بازی به دنبال باخت تیم کشورمون بودن. اگر از من سوال بشه آیا این پدیده یک پدیده عادیه، حتما یک پدیده غیر عادیه و حتما یک پدیده ناخوشاینده و حتما یک پدیده دردناکه. آیا من از خودم راضیم که اهمیتی دیگه اون بازی برام نداشت؟ نه، به هیچ وجه. من یقه خودم رو گرفتم و مدام دارم از خودم میپرسم تو چرا باید یه همچین حس و حالی داشته باشی؟ و البته برای این چراییش جواب دارم. حالا سوال روی میز اینه، چند درصد از مردم مثل بنده خونسا بودن در خصوص این بازی؟ یعنی فوتبال دوست بودن ولی خونسا بودن. چند درصد از مردم خدایی نکرده تو این بازی منتظر باخت تیم ملیمون بودن؟ من نمیدونم اینها 1 درصدن، 2 درصدن، 80 درصدن، ولی میخوام بگم تا زمانی که ما ندونیم چند درصدن نمیتونیم به طول و عرض و عمق مسئله‌ای که داریم پی ببریم. اینجا همون جایی است که افکار سنجی معنا پیدا میکنه، چون به ما نشون میده که آیا با یک مسئله جدی روبرویم یا نه افراد معدودی بودن که این تجربه رو داشتن. حالا خدا رو شکر خیلی لیبل و برچسب به عبارتی دوست نداشتن وطن که بهمون نمیچسبه، اما چی میشه که احوالاتمون به این نقطه میرسه و چی میشه که بعضی از مردم اصلا چند قدم جلوتر به خودویرانگری میرسن؟ یعنی به چیزهایی که ما علاقه داریم حمله میکنیم و دوست داریم نابود بشن. چرا این حالت داره به وجود میاد؟ این نکته مهمیه. یک نظام حکمرانی حالا این رو باید مطالعه بکنه، عددش رو در بیاره. درست دردناکه این عدد، ولی اونها هم هموطنان ما هستند. چرا به این نقطه رسیدند؟ اصلا از نظر شما دیدگاهشون مسموم شده. چرا مسموم شده و چند درصدشون این اتفاق براشون افتاده؟ و ما خیلی وقتا این مسائل رو عملا ندید میگیریم، روشون رو میپوشونیم، روشون خاک میریزیم، زیر فرش جارو میکنیم و به همین دلیله که هیچ موقع متوجه نمیشیم که داستان و مسئله چیست. مانند فردی که حد زده بیماری داره اما میترس از پذیرشه که اون بیماری رو بپذیره و قطعی بشه براش که این بیماری هست و قبول نمیکنه و زیر بار هیچ آزمایش و دکتری هم نمیره. چرا پیش دکتر نمیره؟ چرا آزمایش نمیده؟ چون نمیخواد با این واقعیت مواجه بشه که بیماری داره. ما اگر بخوایم به سمت حکمرانی داده محور حرکت بکنیم، ظرفیت خودمون رو باید ارتقا بدیم توی شناسایی و پذیرش مسائل، هر چند که این مسائل تلخ باشن. اما بدترین مسائل توی حکمرانی با حکمرانی خوب میتونه حالشون بهتر بشه. فقط سنگ اولیهش و سنگ بناش اینه که آیا ما میخواهیم با داده، با آمار، با افکار سنجی اندازه این مسائل رو مشخص کنیم، یا فقط نشستیم خودمون حدس میزنیم و آنچه که دوست میداریم رو در خصوص طول و عرض مسئله به عبارتی اعلام میکنیم. و این نکته توی حکمرانی بسیار اهمیت داره که ما میخواهیم واقعیتها رو آنگونه که هست بشناسیم یا ما میخواهیم واقعیتها رو مهندسی کنیم. کار یک حکمران مهندسی شرایط برای اینکه ما یک دیتای غلطی رو به عنوان شهروند بپذیریم نیست. کار حکمران اینه که این داده ها رو بیرون بکشه و بر اساسش بتونه عکس العمل درستی رو نشون بده. در پایان این اپیزود باید عرض بکنم انگیزه بنده برای اینکه در خصوص این موارد صحبت بکنم بیش از آن که امید به تغییر در دیدگاه حکمرانان باشه، با نگاه تحلیل گذشته این موارد مطرح شده، چون اینها چیزهایی است که بارها و بارها توسط افراد مختلف و توسط کسانی که دلسوز این آب و خاک هستند مطرح شده و شنیده نشده. و من یاد اون بیت میفتم که میگه گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. اما باز هم دوست دارم تکرار بکنم که ما باید به این فکر بکنیم که چه شد که به اینجا رسیدیم، و اگر برای این سوال پاسخ مبتنی بر داده و تحلیل و بدون سوگیری و تعصب نداشته باشیم، امکان این که یک قدم از نقطه‌ای که هستیم جلوتر بریم وجود نخواهد داشت.